رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه دوم قوس سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 22 نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت:
وقوع زمین لرزه در افغانستان، تمدید هشدار علیه تهدید امنیتی در بروکسل و کشته شدن یک اسرائیلی و 3 فلسطینی در موج تازه خشونت ها.
در نیم ساعت برنامه که من جیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه گزارش های خبری، مصاحبه با رئیس ترافیک کابل را خواهید شنید.
یعنی تقریبا از 2005 به پایین دیگه واسطه از 2004 به پایین هیچ وارد نمیشه در کشور ما.
با ما باشید. مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گزارش میدهد که یک زمین لرزه به مقیاس 5.9 ریشتر مناطق شمال شرقی افغانستان هم مرز با پاکستان و تاجیکستان را تکان داد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این زمین لرزه معلوماتی در دست نیست. به اساس گزارش اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زمین لرزه ساعت 2:16 بامداد امروز به وقوع پیوست و مرکز آن در 21 کیلومتری جنوب غرب اشکاشم در سلسله کوههای هندوکش افغانستان و 300 کیلومتری شمال شرق کابل موقع داشت. این زمین لرزه بر علاوه مناطق شمالی افغانستان و پاکستان، حتی دهلی جدید پایتخت هند را نیز تکان داد. بلژیم میگوید که آن کشور با تهدید جدی و قریب الوقوع حملات مشابه پاریس مواجه بوده و روی همین دلیل هشدار علیه تهدید امنیتی در بروکسل را تا امروز دوشنبه تمدید کرده است. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
چارلز میشل، صدر اعظم بلژیم، پس از یک جلسه امنیتی که برای بازنگری تهدیدات امنیتی علیه بروکسل برگزار شده بود، گفت سیستم مترو، پوانتون ها و مکاتب در پایتخت آن کشور امروز مسدود خواهد بود. بروکسل از روز شنبه تا کنون تحت هشدار امنیتی درجه 4 که بلندترین سطح آن می باشد به سر می برد. صدر اعظم بلژیم گفت که هشدار امنیتی در سایر نقاط آن کشور در درجه 3 قرار خواهد داشت و وضعیت امنیتی بروکسل پس از چاشت امروز مورد مرور قرار خواهد گرفت. این در حالی است که سلا عبدالسلام 26 ساله، یکی از مظنونین حملات دهشت‌افکنی هفته گذشته در پاریس که پس از انجام آن حملات به بلژیم رفت، تا کنون بازداشت نشده و عملیات وسیع برای بازداشت او در بلژیم ادامه دارد.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شبه جزیره کریمیه پس از قطع جریان برق از اوکراین وضعیت اضطراری را اعلام کرد. جریان برق کریمیه پس از انفجار پایه‌های برق قطع گردید و به این ترتیب بیش از 1.6 میلیون باشنده کریمیه در تاریکی به سر میبرند. تا کنون معلوم نیست که کی پایه‌های انتقال برق از اوکراین به کریمیه را منفجر ساخته است، اما یک سناتور روسی این عمل را یک اقدام دهشت‌افکنی توصیف کرد و مسئولیت آن را به دوش ملی‌گرایان اوکراینی انداخت. روسیه سال گذشته منطقه کریمیه اوکراین را به قلمرو خود الحاق کرد، اما جریان برق کریمیه هنوز هم توسط اوکراین تامین می شود. حکومت کولومبیا از عفو 30 عضو گروه شورشی مارکسیستی مشهور به فارک که در زندان به سر می برند خبر داد. این اقدام حکومت کولومبیا به خاطر اعتماد سازی در روند مذاکرات صلح برای پایان دادن بیش از 5 دهه جنگ داخلی در آن کشور صورت می گیرد. دفتر ریاست جمهوری کولومبیا با نشر بیانیه گفت شورشیانی که قرار است از زندان رها شوند متهم به انجام جرایم خشونت آمیز نمی باشند. اوان مانوال سانتوس، رئیس جمهور کولومبیا، مارچ سال 2016 را به عنوان ضرب الاجل برای رسیدن به توافق نهایی صلح با شورشیان تعیین کرده است. در تازه ترین موج خشونت ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان، یک زن اسرائیلی و سه فلسطینی در کرانه غربی رود اردن کشته شد. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
پلیس اسرائیل روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که یک زن 20 ساله اسرائیلی در شهرک یهودی نشین توسط یک فلسطینی با ضرب چاقو کشته شد. فلسطینی مهاجم سپس با ضرب گلوله توسط پلیس از پا درآمد. پیش از این رویداد یک دختر نوجوان فلسطینی که میخواست به دو زن اسرائیلی با چاقو حمله کند توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. در یک رویداد دیگر یک فلسطینی دیگر با موتر تاکسی به جمع از اسرائیلی ها حمله کرد و سپس با چاقو به سوی آنان حمله ور شد، اما یک اسرائیلی مسلح وی را کشت. اداره خودمختار فلسطین با نشر بیانیه ادعا کرده که اسرائیل به گونه غیر قانونی فلسطینیان را می کشد و هر فلسطینی کشته شده را متهم به حمله چاقو می کند. خشونت های 8 هفته اخیر میان دو طرف جان 83 فلسطینی و 19 اسرائیلی را گرفته است.
و در آخرین خبر، مارک زاکربرگ مؤسس و مدیر اجرایی شبکه اجتماعی فیسبوک پس از تولد دخترش به مدت 2 ماه به خاطر پدر شدن از کارش رخصت می گیرد. این اقدام زاکربرگ 31 ساله که در حساب فیسبوکش اعلام شد اهمیت سپری کردن وقت با خانواده را توسط یکی از مشغولترین و قدرتمندترین مدیران امریکا نشان می دهد. کارمندان امریکایی فیسبوک، شرکتی که زاکربرگ مؤسس و مدیر آن است، مستحق 4 ماه رخصتی ولادی با معاش می باشند. آنچه در بسیاری ادارات حکومتی و شرکت‌های خصوصی امریکا کمتر دیده می شود. نتایج یک سروی امسال نشان داد که تنها 21% کارفرماها در امریکا به زنان رخصتی ولادی با معاش می دهد و فقط 17% کارفرماها به مردان به خاطر پدر شدن رخصتی با معاش می دهد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تفصیل اخبار را شنیدید. در بخش گزارش‌ها گزارش داریم از کابل که یک مصاحبه است. رئیس ترافیک کابل میگوید کابینه حکومت افغانستان فیصله کرده است که موترهای با مدل پایین‌تر از 10 سال پس از این وارد افغانستان نشود. جنرال اسدالله رئیس ترافیک کابل در یک صحبت ویژه به صدای آمریکا گفت این فیصله بر اساس تقاضای ریاست ترافیک به هدف جلوگیری از ورود موترهای کنه به افغانستان اتخاذ شده است. رئیس ترافیک کابل در آغاز مصاحبه با فوزیه احسان خبرنگار صدای امریکا گفت
نظر به پیشنهادی که ما داشتیم به مقام وزارت امور داخله، جناب وزیر صاحب پیشنهاد به کابینه بردن و در اوج فیصله شد که از 10 سال به پایین موتر وارد نشه در کابل، که فعلا وارد نمیشه، نی مالیات داده میشه، نی محصول میشه و نی برش اسناد توزیع. یعنی تقریبا از 2005 به پایین دیگه واسطه از 2004 به پایین هیچ وارد نمیشه در کشور ما و وسایتی که وارد میشه از 2004 2005 2006 چون مدل بالا هستن وسایت نو است و این وسایت نو فعلا وارد میشه.
در شهر کابل چقدر وسیله
نقلیه یا موتور وجود داره؟ 6,30,000 یا 630,000 که همین ارقامی است که ثبت راجستر پیش ما هست و دی راجستر وسایت پلیس ملی، اردو ملی، وسایل نهادهای امنیتی و آیساف و ناتو شامل از این احسان نمیشه.
قبلا شکایت های بسیار زیادی وجود داشت از اینکه بوروکراسی زیاد داشت ریاست ترافیک، آیا کدام اصلاحاتی آمده؟ اگه آمده چی است؟
از اضافه تر از 34 موارد ساده سازی داشتیم در کارای ترافیک. فعلا مردم ما یا متقاضی های ما یا مراجعین ما یا کس که مراجعه میکنه به اداره ترافیک، این پشت در و دروازه هر کس استاد نمیشه و به هفته کارشان تال نمیخوره، همه مسائل مربوط خودش میشه. امروز امتحان عملی و نظری سپری میکنه، فردا برش لیسانس توزیع میشه، امروز اسناد خود توزیع میکنه، فردا برش جواز سیر توزیع میشه، جواز سیر نمبر پلیت توزیع میشه و کارا بسیار خوب پیش میره. استادای ما
چند
ماه
میشه که همین تغییرات اومدن؟
خب تقریبا خوش ما میفهمید که ساده سازی در حدود 3 سال به طرف جریان داشت، اما فعلا هم با کوشش ما است که هر مسئله که او امکانات ساده سازی باشه مامور هم در نظر میگیریم و او را ساده سازی میکنیم که دیر راستا که فعلا لاین هم نتیجه بسار
کمیشن کارا بودن که در اینجا کار میکنن قیمت یک جوازه را بر طور مثال میرساندن به 20,000 حال چند از قیمت
واقعا گپی بسار خوبی را شما مطرح کردین. در مورد کمیشن کارا یا تقریبا یک نفر کمیشن کار از 9 یا 8 یا 10 شرکت ها. وکیل به توکیل است از محاکم ثلاثه حکم آورده که اینمی میتونه تای مرایل کنه می اسناده. ما در قسمت از او چون از محاکم ثلاثه حکم دارن ما نمیتونیم خلاف حکم محاکم کدام چیزی از خود صادر کنیم و در قسمت پولی که چقدر پول تاوین میشی فرق میکنه، واسطه نظر به مدل سالش فرق میکنه، نظر به نویتش فرق میکنه، نظر به سلندر فرق میکنه، نظر به قدرت ماشین فرق میکنه، از وسایل سرویس نظر به چوبکی فرق میکنه که یک بحث بسیار جداگانه و علایده کار داره که باز اگر خواسته باشین سر از او باز جر بس میشه.
چقدر موتر در شهر تبدیل شده و
اینا
چقدر استاندرد هستن؟
5 ورکشاپ از طرف نرم استاندرد وزارت محترم تجارت برای ما معرفی شده. این 5 شرکت فعلا عملا کار میکنه و در حدود 30 شرکت وارد کننده است و 5 شرکتی که 5 ورکشاپی که یا فعلا عملا کار میکنن و شرکت ها نامشان است پیش ما، ما ایره به موظفین خود برشان توضیح کردیم اما نام شرکت ها و نام ورکشاپ ها را برای کسایی که با نرم برابر نباشه برشان اجازه نمیدیم.
چند حوادث
عظیمی
بخاطر
معیاری نبود؟ خب ما تقریبا 5-6 حادثی که داشتیم از همی وسایتی که با نرم برابر نبود ما تقریبا 5-6 حادثه داشتیم
در شهر کابل. و شما چطور مطمئن میشین که همی ورکشاپ ها و شرکت ها که سیستم ها رو جور میکنن؟
خب در پالی از یک کتابچه دارن و کتابچه که میتن و کتابچه رو ما میبینیم، ما با اون رو تطبیق میکنیم با خود همون سیستم، خود سیستم همون دبی گازش، سیستم اوتوماتش، چیزاش کلش ما از طرف منصوبین ما مزدفین ما چک میشه، در صورتی که با نرم برابر باشه کدا مشکل نداره، که با نرم برابر نباشه باز ما بشن اجازه نمیده.
رقم حوادث ترافیکی در کابل چگونه است؟ افزایش یافته؟
سال از سال گراف یاد سال ترافیکی به لایل هند پایین آمده میره.
مقایسه وی بگوین که نسبت به سال گذشته در سال 94 چقدر پایین آمده؟
خب در سال 93 ما داشتیم 728 حادثه، در سال 94 404 حادثه،
یعنی کم شده.
بسیار گراف یاد سال ترافیکی ما پایین آمده و یه خودش فاو داشتیم در سال 93 221 و امسال داریم 140 حادثه، تقریبا در حدود چیز کم 100 حادثه ترافیکی کاش به عمل آمده و همچنان در مجوریت هم گراف یاد سال ترافیکی ما بوده 469 و امسال داریم 243 حادثه. شما در جریان هستند که نه تنها در ادارات ترافیک ما در 154 مکتب شهر کابل توزیع و تشریع قواعد مقررات ترافیکی را داریم که خودش در گراف در پایین آوردن گراف حادثات ترافیکی رول بسنده و اساسی داره. بعد از تمام ادارات قوای مسلح توزیع و تشریع قواعد مقررات ترافیکی داریم، در وزارت های ملکی توزیع و تشریع قواعد مقررات ترافیکی داریم.
کسایی که گفتین روزانه هزار نفر جمعیان برای آموزش، اینا همش راننده هست؟
هم راننده هستن هم کسایی که داو طلب میخوان بیاموزن و در پالی ازی شما در جریان هستین که دفت تلویزیون از طریق میدیای صوتی و تصویری هم ما استادای ما میرن به خاطر روشن شدن اذانی آمد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار هم شنیدید، در حالی که جستجو برای مظنونین دخیل در حملات مرگبار در پاریس در بلژیم ادامه دارد، شهر بروکسل، پایتخت آن کشور، در دو روز رخصتی این هفته اماکن عامه را مسدود کرده و حتی مکاتب نیز برای یک هفته مسدود خواهد بود. توجه نمایید به گزارش در این ارتباط. باشندگان و سیاحین در بروکسل همه یک نگرانی دارند که مبادا حملات پاریس در جاده های آن شهر هم اتفاق افتد و حضور برجسته نیروهای مسلح امنیتی در جاده های شهر بروکسل نمایانگر این نگرانی است. حکومت بلژیم تصمیم گرفته است تا تمام بازارها، سینماها، مسابقات ورزشی و سیستم حمل و نقل عامه در بروکسل را فردا مسدود کند. مکاتب نیست تا چند روز آینده بسته خواهد بود. بروکسل از روز شنبه تا کنون تحت هشدار امنیتی درجه 4 که بلندترین سطح آن می باشد به سر می برد. این در حالی است که سایر نقاط آن کشور در درجه 3 هشدار امنیتی قرار دارد. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم گفت که امروز دوشنبه و به خاطر وضعیت امنیتی مدارس و دانشگاه‌های بروکسل تعطیل خواهند بود و مسدود بودن مترو و یا خط آهن شهری نیز ادامه می‌یابد. آقای میشل اعلام کرد که بروکسل همچنان در بالاترین وضعیت امنیتی باقی خواهد ماند. این سطح امنیتی به معنای آن است که از نظر حکومت خطر جدی و قریب الوقوع پایتخت بلژیم را تهدید می کند. جستجو برای یافتن چند مظنون تندرو در بروکسل ادامه دارد. این مظنونین شامل برادر یک از بمبگذاران انتحاری در حملات 13 نوامبر در پاریس می باشد که طی آن 130 نفر کشته شد. تصور بر این است که این مظنون که سلا عبدالسلام نام دارد در حملات پاریس دخیل بود، اما به نوعی توانسته فرار کند و دوباره به بروکسل که محل اقامتش است برگردد. نیکولاس فلک، فرانسوی که از بلژیک دیدن می کند، به نوعی از عدم آگاهی استخباراتی در مورد حملات در پاریس انتقاد کرده می گوید.
می گوید
چون قبلا از این حوادث آگاهی نداشتیم، حال بهای مشیهای چند سال اخیر را میپردازیم. انکی گونزه، باشنده بروکسل، از حضور نیروهای امنیتی در جاده ها ابراز خرسندی کرده میگوید. گونزه میگوید اگر کسی در اینجا قصد حمله را داشته باشد، حضور پلیس و سربازان شاید آنان را از انجام حملات منصرف کند. البته بلژیم در این نگرانی تنها نیست، بلکه مردم در سراسر جهان از گسترش حملات گروه دولت اسلامی در کشورهایشان مضطرب می باشند. این مسئله سبب شده تا شماری از سیاستمداران در بسیاری از کشورها دست به اقدام شده و تلاش نمایند قوانینی را برای عدم پذیرش مهاجرین سوری در کشورهایشان پیشنهاد کنند. حامیان این قوانین میگویند که یکی از مهاجمین در حملات پاریس در بین مهاجرین خود را به اروپا رسانیده بود. اما کسانی که بیشتر از حوادث در پاریس متاثر شدند، مهاجرین هستند که در اروپا پناه گزیدند. اینا افرادند که از خشونت‌های گروه دولت اسلامی و دیگر تندروان مجبور به فرار شدند، اما حال با مفکوره خوف از اسلام در اروپا مواجه می باشند. ریما، مهاجری که از یک ساحه تحت کنترل دولت اسلامی در سوریه فرار کرده و حال مقیم آلمان است، می گوید مردم چگونه تصور می کنند که او عضو این گروهی تندرو باشد. این غیر قابل باور است. ترس و دلهره در بین اعراب که سالهاست در بلژیم اقامت دارند نیز افزایش یافته است. آنها میگویند هر حمله ای که در کشورهای اروپایی صورت میگیرد، ملامتیش به دوش همه مسلمانان افتاده و همه تحت تعقیب قرار میگیرند و در بعض مواقع تجارتها و یا مساجدشان با حملات تلافی جویانه هدف قرار میگیرد.
گرمی کنی نگاه بری فان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان، پشت سرم بکن با فدای عزیز جان. گرمی کنی نگاه بری رگ دل تا نیزند، مویا چوا کنی رگ دل تا نیزند، پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان. چون کو دیری دادی دا فراموش میکنم، چون کو دیری دادی دا فراموش میکنم. افسوس وفا بر قیبان پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان. شده دگرم تا به دل نمان، آده با تو شده دگرم تا به دل نمان. مولا بکن با فدایت عزیز جان. گرمی کنی
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر مخالفت خود را برای افزایش محدودیت پذیرش پناهجویان عراقی و سوری تاکید کرد. آقای اوباما این موضوع را روز یک شنبه در جریان سفرش به مالزیا مطرح کرد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
قبل از اینکه براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده کوالالامپور مرکز مالزیا را به قصد واشنگتن ترک کند، به خبرنگاران گفت که او درک می‌کند که چرا قانونگذاران ایالات متحده پس از عملیات پاریس به سرعت محدودیت‌های را بالای برنامه پذیرش پناهجویان وضع کنند. اما آقای اوباما تأکید کرد که اقدام قانونگذاران وضعیت را بهتر نخواهد کرد.
If it gums up the works so much, then effectively you don't end up seeing any refugees admitted. If you layer it with
اگر کار به این اندازه دشوار شود، پس به صورت مؤثر شاهد پذیرش پناهجویان نخواهید بود. اگر کاغذپرانی ها بیشتر و بیشتر صورت گیرد، این امر ما را امن‌تر نخواهد کرد. بررسی سوابق بیشتر کار بهتر را انجام داده نمیتواند، مگر اینکه تقریبا روند بررسی افراد را ناممکن کرده و به صورت کامل شما برنامه پذیرش پناهجویان را که نیاز جدی برای پناهجویی دارند خاتمه خواهید داد.
آقای اوباما همچنین افزود که برنامه پناهجویان در چندین حکومت ایالات متحده و در هر دو حزب مطرح شده است. آقای اوباما گفت که بین 18 تا 24 ماه را دربر می گیرد تا افرادی که آرزوی رسیدن به ایالات متحده را دارند سابق عدم جرمیشان تایید شود.
Refugees who end up in the United States are the most vetted, scrutinized
نسبت به هر وقت گذشته، پناهجویان که به ایالات متحده می رسند در اکثر موارد به صورت موشیگاپانه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.
در گذشته رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده بود که هر لایحه‌ای که برنامه پناهجویان را تهدید کند آن را ویتو و یا رد خواهد کرد. در این حال شاروال‌های بیش از 60 شهر در ایالات متحده نامه سرگشاده به کنگره ایالات متحده فرستادند و از قانونگذاران آمریکا خواستند تا از برنامه پذیرش پناهجویان حمایت کنند، به خصوص پناهجویانی که خواهان زندگی نو در آمریکا هستند، به ویژه پناهجویان سوری. در چندین سال گذشته صدها هزار نفر از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق به دلیل جنگ‌های دوامدار در کشورهایشان مجبور به ترک کشورهایشان شده و شمار زیادی آنان تلاش کردند تا خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. پناهجویانی که تلاش میکنند خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند با خطرات جدی حتی مرگ مواجهند. بر اساس آخرین گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال جاری بیش از 3000 پناهجویانی که از طریق بحیره مدیترانه با قایق و یا کشتی ها سفر میکردند جانهایشان را در مسیر این سفر از دست دادن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی افزایش جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4، فراه بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، سمنگان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 2، بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 12، بغلان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 3 و پروان بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 1 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گزارش می‌دهد که یک زمین لرزه به مقیاس 5.9 ریشتر مناطق شمال شرقی افغانستان هم مرز با پاکستان و تاجیکستان را تکان داد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این زمین لرزه معلوماتی در دست نیست. به اساس گزارش اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زمین لرزه ساعت 2:16 دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست و مرکز آن در 21 کیلومتری جنوب غرب اشکاشم در سلسله کوههای هندوکش افغانستان و 300 کیلومتری شمال شرق کابل موقعیت داشت. این زمین لرزه بر علاوه مناطق شمالی افغانستان و پاکستان حتی دهلی جدید پایتخت هند را نیز تکان داد. بلژیم میگوید آن کشور با تهدید جدی و قریب الوقوع حملات مشابه پاریس مواجه بوده و روی همین دلیل هشدار علیه تهدید امنیتی در بروکسل را تا امروز دوشنبه تمدید کرده است. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم پس از یک جلسه امنیتی که برای بازنگری تهدیدات امنیتی علیه بروکسل برگزار شده بود گفت سیستم مترو، پوانتون‌ها و مکاتب در پایتخت آن کشور امروز مسدود خواهد بود. بروکسل از روز شنبه تا کنون تحت هشدار امنیتی درجه 4 که بلندترین سطح آن میباشد به سر میبرد. شبه جزیره کریمیه پس از قطع جریان برق از اوکراین وضعیت اضطراری را اعلام کرد. جریان برق کریمیه پس از انفجار پایه‌های برق قطع گردید و به این ترتیب بیش از 1.6 میلیون باشنده کریمیه در تاریکی به سر می‌برند. حکومت کولومبیا از عفو 30 عضو گروه شورشی مارکسیستی مشهور به فارک که در زندان به سر می‌برند خبر داد. این اقدام حکومت کولومبیا به خاطر اعتمادسازی در روند مذاکرات صلح برای پایان دادن بیش از 5 دهه جنگ داخلی در آن کشور صورت می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آزادی به تعقیب برنامه‌های ما آغاز میشه. البته با آخرین اخبار و گزارش‌ها روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتان.